نوبتی هم باشه، نوبت مهمان محترم برنامه امروزه. مفتخر هستیم در سباهنگ میزبان استاد محمد رضا چراغعلی باشیم، آهنگساز درجه کشور ما. جناب چراغعلی سلام به شما، به سباهنگ خوش اومدین.
سلام از من، خیلی متشکرم و به همه شنوندگان خوب برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم. شب خوبی داشته باشید.
زنده باشین قربان، خیلی متشکریم. میگم شرایطتون که مساعد برای گفتگو، امکان گفتگوی راحت و آسوده که دارید؟ بله.
بله، جای همگی خالی توی ترافیکی خیلی خوب وایسادم و قشنگ بهترین صحبت رو میتونم بکنم، چه کار دیگه.
الهی زنده باشین، ما تهرانی ها دیگه به این ترافیک عادت کردیم انگار.
بله خیلی واقعا نباشید.
قربان من فکر میکردم شما خیلی جدی هستین و اصلا هم اهل شوخی و مزاح نیستین، ولی گپ و گفت امروز رو با یه شوخی و شیطنت ترافیکی آغاز کردین.
میگن که از وقتی که شوخی مد شد هیچ حرفی نگفته نمون.
زنده باد شما، واقعا
خیلی وقتا بشه در قالب سن خیلی حرفای جدی ده.
آقای چراغعلی شما خیلی اهل گفتگو نیستین، چرا؟ دلیلش چیه؟
والا به نظر من هر کس کار خودشو بکنه، از من قراره که آهنگ بشنون. من اگر خیلی هنر داشته باشم میتونم پیامم رو، حرفم رو در قالب کاری که دارم انجام میدم به مردم برسونم. حالا دیگه بخوام به عنوان یک زیرنویس خیلی هم راجبش توضیح بدم، شاید کوتاهی در کار خودم کرده باشم. اساسا مؤلف نباید همراه اثرش باشه. من اگه بتونم کارم رو، حسم رو انتقال بدم با کلام و موسیقی، خب کار خودم رو انجام دادم. ولی بله درست میفهمم کمتر گفتگو میکنم.
آقای چراغعلی پس با این توصیفی که شما از خودتون ارائه کردید، ما نباید منتظر باشیم مثل خیلی از دوستان آهنگساز و تنظیم کننده و اینها، شما خودتون هم وارد فضای خوانندگی بشین؟
والا من یکی دو تا کار خوندم، ولی نه به عنوان خواننده، به عنوان یه تجربه که دوست داشتم یه چیزی به عنوان یادگار باشه. ولی نه، اصلا خواننده نیستم و کلا مقوله خوانندگی رو باید حتما خود خواننده و کسی که حرفه‌ای هست این کار انجام بده. مگر نه من نه صدای خوبی دارم نه خوب میخونم.
خیلی ها معتقدن کسایی که وارد فضای هنری میشن به دیده شدن و شهرت علاقه ویژه‌ای دارن. چطوره که ما میبینیم آقای محمد رضا چراغعلی به عنوان یک آهنگساز شناخته شده به نام خیلی دنبال این دیده شدن به شکل ویژه و در همه محافل بودن و در همه عرصه‌ها حضور داشتن نیست؟
والا این که بگم دوست ندارم دیده بشم شاید حرف گزافه‌ای باشه. دوست دارم بیشتر شنیده بشم تا دیده بشم. خب عرصه‌های مختلف هنری آدم که توش فعالیت میکنن هم همینطور هم. ببینید در آن برنامه رادیویی که شما دارید، مردم برنامه رادیویی شما رو با شما به عنوان گوینده میشناسن، ولی اون عواملی که ما پشت دارن زحمت میکشن مثل تهیه کننده، مثل کارگردان هنریتون، مثل صدابردار رو هیچ کس نمیشناسه. خب واقعا جای تفکیک باید بکنیم اینا با هم دیگه. من هم جزو کسایی هم که دوست دارم بیشتر شنیدشم تا دیدشم. حالا خیلی هم دیدنی نیست.
اختیار دارین، چه تصویر جالبی ارائه دادین. کدوم کارتون بوده که ساختین و یک خواننده خونده و پیش خودتون گفتین چقدر درجه‌ایه که کاش مثلا من این کار رو خودم خونده بودم یا نگه داشته بودم برای همون تجربه های کوچک و اندک خوانندگی خودم؟
حقیقت ماجرا هرگز این فکر رو من نداشتم، به خاطر اینکه برخلاف خیلی از دوستان دیگرم من هیچ وقت آهنگ آماده ای ندارم. آهنگ رو برای صدای اون کسی که به من سفارش میده یا قراره براش کار بکنم میسازم و قسمت اون آدمه. حالا خیلی وقتا برعکس این اتفاق افتاده، یعنی من فکر میکردم آهنگ فوق‌العاده‌ای شده و خواننده خیلی بد اجرا کرده، اصلا شبش مثلا خوابم نبرد از ناراحتی، ولی هیچ وقت این آرزو رو نکردم که ای کاش من این کار رو خونده بودم. قسمت اون خواننده بوده که حالا این آهنگ رو بگیره. ولی در مورد این که خب خیلی از خواننده ها بودن که من باشون کار کردم و واقعا لذت بردم از کار کردن، چون یه بحث تولیده، یه بحث بیزینس قضیه است، بحث مالیشه و یک بحث هم بحث حذف معنویه که ما از تولید یک کار ممکنه ببریم. من کاری که با افتخاری کردم لذت بردم از خروجیشون، کاری که با معتمدی کردم همینطور با حامی امیر کریمی، خدا بیامرز ناصر عبداللهی،
خدا رحمتشون کنه،
خیلی خیلی از دوستانی که زحمت کشیدن و جزء درجه یک ایران بودن، من لذت بردم از کار کردن باهاشون و خودم هم بارها گوش دادم، برعکسش هم بوده. یعنی خیلی از کارهایی که کردم میگن اگر بگذارم، خیلی وقتا واقعا به خاطر اینکه پسمزد مالیمونو گرفتیم کار کردیم. این واقعیت ماجرا.
زنده باد به صداقت شما. حالا که آقای چراغعلی اینقدر صادقه، کارهایی رو که انجام دادید و لذت بردید و به ما گفتید، ممکنه یکی دوتا از اون کارهایی که دوست نداشتین هم به ما لو بدین یا نه؟
ببینید، عمده کارهای سفارشی و مناسبتی کارهایی که فقط به خاطر دستمزدش انجام میشه، یعنی پشتش خیلی اتفاق ویژه نیست. این حقیقت ماجرا. مثلا میگم فلان ارگان برای افتتاحیه مثلا نمایشگاهشون یه موسیقی اوپنینگ برای مراسمشون میخوان، خب خیلی هم لازمه و نیاز هم هست، خب من تعلق خاطری به اون کار ندارم.
به کدوم کارتون بیشتر از همه تعلق خاطر دارین؟ یعنی یه دونه کار اگر بخواین انتخاب کنید.
والا کارهایی که دوست دارم، یکی صیاد آقای افتخاری،
به به،
کار خیلی دلی بود راستشو بخواین، نمیتونم به ارکسترش خیلی افتخار کنم، ولی کار فوق‌العاده‌ای بود، بازخورد عجیبی داشت. اون زمانی که آقای عقیلی ایران بودن و مجاز بودن، پر پرواز من براشون ساختم و کاری بود که خب الان تو کام 20 خورده سال هنوز زنگ گوشی موبایل هست. کارهایی که با
آقای حامی خیلی کارا انجام دادین و گفتین خیلی هم دوست دارید کارهایی که با حامی انجام دادین.
آقای حامی آلبوم اولشون رو من کار کردم، اینه در حقیقت ایشون رو معرفی کردم به مارکت موسیقی و خواننده بسیار توانایی بودن و جزء کارهایی بود که خیلی دوست داشتم. همین دیگه، کار خیلی ویژه‌ای نکردم، فقط آهنگ ساختم.
اختیار دارین. آقای چراغعلی، از بین بچه‌هایی که در بازار موسیقی ایران دارن فعالیت میکنن الان، جوان‌ترها، صدای چه کسی رو دوست دارید؟ صدای چه کسی رو میشنوید و فکر میکنید که آثارش حالا از نظر کیفیت موسیقی هم قابل ارزش هستن؟
والا اتفاقی که تو بازار الان افتاده اینه که مارکت و مردم یه چیزی میگن، ارزش گذاری یه چیز دیگری میگه و این خیلی اتفاق بدیه. حتی تو تمام دنیا این اتفاق افتاده ها، یعنی فاصله بین اتفاقاتی که در مارکت موسیقی داره میفته با اتفاقاتی که در بحث علمی و فرهنگی موسیقی میفته دو تا مقوله کاملا جدا.
بله، همینطور قطعا.
متاسفانه این اتفاقات افتاده، خصوصا در بحث موسیقی پاپ، چون ما متر و معیار برای خواننده نداریم. یعنی نمیشه بگیم آقا تو اینجاش اینجوری خوندی، میگه دلم خواست. هیچ آکادمیک نیست بحثمون، ولی در مورد موسیقی ایرانی و موسیقی ارکسترال یا مثلا موسیقی کلاسیک شما متر دارید برای ارزشیابی و سنجش توانایی های یک خواننده. والا بازار موسیقی پاپ الان هر کی پول بیشتری داره که میتونه توی اینستاگرام تبلیغات کنه.
زنده باد شما، همینطور متاسفانه.
و کمی خروج از عرف کمک داره میکنه که مردم بگن این یه کاری کرد که نمیشد، بعد این نمیشد داره با یه لابیای مجوز میگیرن، بعد اون آدمه میشه خواننده، بعد اون آدمه بدبخت میشه خواننده و 6 ماه بیشتر نمیمونه و این خودش بعدا دچار افسردگی میشه، بعد 6 ماه مردم خسته میشن از این خواننده جدید، میرن سراغ یه خواننده دیگه.
درسته.
این اتفاق منحصر به ایران نیست، تمام دنیا، به خاطر اینکه شرکت فرهنگی هنری دلش به حال فرهنگ و هنر نمیسوزه، دلش به حال جیب خودش میسوزه. خواننده میشه ابزارش که باهاش یه سال پول در میاره، یعنی خب تو برو خونه تو یه خواننده دیگه، حالا یه خواننده دیگه.
با همه این اوصاف، پس اسم کسی رو به عنوان خواننده‌ای که تاییدش میکنید از جوونایی که الان دارن فعالیت میکنن نمیتونید ببرید؟
چرا، من اصلا رو درواسی ندارم. بعضیا خیلی خوبن، مثلا گرشه رضایی بعضی از کاراش خیلی خوبه، اگه حواسشو جمع کنه تو انتخاب شعر ممکنه بمونه، وگرنه ممکنه 6 ماه دیگه هم با ایشون خدافظی کنه.
زنده باد به شما.
آقای راغب خواننده بسیار خوب، یه صدای خاصی داره، یه جوریه و همه خاص بودنش شاید خلای بعضی از صداها رو تو مملکت پر کنه. عرض میکنم که داریم خواننده های خوب.
آقا خوش به حال این دوستان که شما ازشون تعریف کردین، امیدوارم که فضایی هم پیش بیاد با شما همکاری کنن و حتما اثر درخشانی بشه. شما با آقای صنعتگر هم همکاری داشتید که ایشون پشت خط هستن و میخواییم با ایشون هم یه گپ و گفتی داشته باشیم. البته که حالشون یه کوچولوی نامساعد بوده، ولی خیلی لطف کردن به ما، پشت خط هستن. آقای صنعتگر سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مردم عزیز سرزمینم و استاد چراغعلی نازنین دوست و یار همیشگی من، میشه که حال دل همتون شاد باشه تو این روزها و غم نبینید.
زنده باشی. امیدوارم که ما صدای گرم شما رو همیشه خوش و سرحال بشنویم و زودتر خبر سلامتیتون رو به ما بدید که ما از همین تریبون سباهنگ حال خوش شما رو به مردم مژده بدیم. در آستانه دومین سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و شما دو بزرگوار همکاری رو در همین حوزه داشتید. حالا آقای صنعتگری توضیحاتی رو اگر صلاح میبینید برای ما بفرمایید.
ابتدای امر من خیلی خوشحالم که یعنی هر وقت من خدمت دوست عزیز و به قول معروفی که ستونهای بزرگ موسیقی کشور دکتر محمدرضا چراغعلی هستم برای یه قطعه کار اینقدر خوشبینم و اینقدر حالم خوبه، اینقدر اعتماد دارم که میدونم که خروجی این کار اینقدر خوب خواهد شد و افتخار میکنم به این ارتباط نزدیکم با دکتر نازنین و انشالله که من بتونم در واقع تو این مسیری که داریم میریم به بهترین شکل ممکن ادای دین کنم نسبت به موسیقی کشورم.
زنده باشین، خیلی متشکریم. آقای چراغعلی، ما داشتیم گپ و گفتمون رو با آقای صنعتگر پیش می‌کنیم، شما می‌خواید یه حالا احوالی با ایشون بکنید؟ ما در خدمتی.
آقای رضای صنعتگر که از نیکان روزگار خونگرمای جنوب و دوست خیلی خوب من، بعد علت ناخوشیش هم میدونید چیه؟ وقتی آدم تنها با میشه میره بندر عباس و بعد میگو تنها میخوره و کسی رو به خودش نمیبره و مهمون نمیکنه، آدم یکم ممکنه مشکل پیدا
بکنه. آقای صنعتگر همین الان باید رو آنتن گویا بهشون قول بدین به محض اینکه حالتون بهبود پیدا کرد ایشون رو دعوت کنین.
ایشون میدونن که من در اولین فرصت هایی که از
راست میگم
رو چشم گذاشتم ایشون رو بردم اندر آباد.
راست میگم، من چندین بار مزاحم خودشون و خانواده محترمشون شدم. از همین جا سلام عرض میکنم خدمت همه بندر عباسی های عزیز که هر بار ما رفتیم واقعا به همون خوش گذشت و جز خاطرات خیلی خیلی خوبه منه. رضام که دیگه اصلا فوق‌العاده است و انقدر خوشقلب و خوش‌سیرت و خوش‌صورته که آدم لذت میبره.
باشه، زنده باشین هر دو بزرگوار، ما خیلی دوست داشتیم آقای صنعتگر حسابی به شما زحمت بدیم و گپ و گفت مفصلی داشته باشیم، ولی به دلیل این حالا ناخوشی حالتون نمیخوایم خیلی اذیتتون کنیم، وگرنه دوست داشتیم شما برامون زنده بخونید. آقا یک خواننده جنوبی خونگرم پشت خط باشه، بعد ما ازشون نخواهیم زنده برامون بخونن.
اینجلا حتما در فرصت های
آتی انشالله
در خدمتتون هستیم و انشالله از همینجا من یک چیز رو عنوان کنم که با قول معروف هیچ عزیزی رو در هیچ بندی نبینیم، خصوصا بند درمان و بیمارستان و
انشالله
و این اتفاقات و حال هممون همیشه خوب باشه، آرامش داشته باشیم و یک روزی برسه که اینقدر خودمون رو در آغوش بگیریم ایرانی های عزیز و این مریضی با قول معروف بعد از در واقع رخت خودش رو بر بکنه و از کل دنیا بره.
امیدواریم این اتفاق بیفته و زودتر هم صحت و سلامت شما رو با خبر بشیم. خیلی متشکریم آقای صنعتگر.